كأفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. افزایش متقاضیان سفر به عتبات آلیات پس از مراسم اربعین. مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت گفت متقاضیان سفر به عتبات آلیات پس از مراسم اربعین نسبت به قبل از اربعین افزایش یافته است. آقای آقایی مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت افزود از 26 مرداد دور جدید اعزام ها به عتبات آلیات آغاز شده و علی‌رغم افزایش قیمت ارز تغییری در هزینه سفر عتبات ایجاد نشده است. مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به علاقه مردم به زیارت شب جمعه حرم امام حسین علیه السلام گفت این گروه از زائران اقامت خاصی در شهرهای کربلا و نجف ندارند و برای انجام زیارت شب جمعه می روند و باز می گردند که هزینه آن بر اساس مسافت شهرها از 3 میلیون و 700 هزار تومان تا 4 میلیون و 700 هزار تومان متفاوت است. مدیر حوزه‌های علمیه کشورمان در رأس هیئتی برای شرکت در دومین همایش بین‌المللی رهبران دینی به مالزی سفر کرد. آیت الله عرافی در بدو ورود به مالزی در فرودگاه بین‌المللی مالزی مورد استقبال مسئولان مالزیایی و سفیر کشورمان قرار گرفت.
دومین کنفرانس بین‌المللی رهبران دینی با موضوع نقش رهبران دینی در حل منازعات فردا در کوالالامپور مالزی آغاز به کار می‌کند. این رویداد بین المللی با حضور جمعی از شخصیت‌های برجسته و رهبران دینی، اندیشمندان و مسئولان نهادهای گفتگوی بین ادیان از سراسر جهان با دعوت نخست وزیر مالزی و با همکاری سازمان همبستگی جهان اسلام برگزار خواهد شد. آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشورمان در فرودگاه کوالالامپور درباره اهداف اصلی شرکت در این کنفرانس گفت:
هدف اصلی حضور در یک همایش مهمی است که علمای ادیان مختلف دعوت شدند و ما در خدمت دوستان از عالی مبلغی و دوستانمون برای شرکت در این دومین همایش قیادات دینیه حضور پیدا کردیم و انشاءالله در اون اجلاس حضور خواهیم یافت و سوگوها و مباحثات و سخنرانی ها انجام دهیم. البته ما در زمانه قرار داریم که خب شرایط جهان اسلام شرایط ویژه‌ای است. آلام و دردهای سنگینی که مردم غزه و امت اسلام دائم فرو می آید و مستمر است، موجب این است که همه ما در کنار هم علمای ادیان، شخصیت های علمی، دانشگاهی، فرهنگی برای این دردهای بزرگ عالم اسلام چاره اندیشی کنند.
برگزاری 5 نشست علمی با حضور اندیشمندان دینی از جمله بخش های این کنفرانس است. منازعات دینی، واکاوی، علل و بررسی و راهکارها، نقش رهبران دینی در مقابله با منازعات و خشونت‌ها و دیپلماسی دینی و حل و فصل اختلافات از جمله موضوعات نشست‌های دومین کنفرانس بین‌المللی رهبران دینی در کوالالامپور مالزی خواهد بود. این نشست‌ها نه تنها فرصتی برای تأکید بر نقش دین در صلح‌سازی است، بلکه می‌تواند راهی تازه برای گفتگوی بین فرهنگی و بین المللی در مقابله با بحران‌هایی همچون خشونت، افراط‌گرایی و فجایع انسانی همچون غزه باشد.
هشتمین کنگره رهبران ادیان جهان در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می شود. به گزارش تارنمای جامعه و فرهنگ ملل، بیش از 100 هیئت از 60 کشور جهان در این کنگره شرکت خواهند کرد. در میان شرکت کنندگان رهبران معنوی اسلام، مسیحیت، بودیسم، یهودیت، هندویسم، تائیسم، زرتشتی، شینتویسم و همچنین نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، جامعه کارشناسی، چهره‌های سیاسی و عمومی حضور خواهند داشت. اسقف، کریب، پاتریارک مسکو و رهبر مسیحیان ارتدوکس به همراه شیخ احمد طیب، رئیس مرکز اسلامی ازهر مصر در این کنگره حضور خواهند داشت. این کنگره در روزهای 26 و 27 شهریور به ریاست قاسم توقایوف، رئیس جمهور قزاقستان برگزار خواهد شد. نمایشگاه و موزه بین المللی سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و تمدن اسلامی در برج ساعت مکه مکرمه افتتاح شد. به گزارش رای، این نمایشگاه و موزه بین المللی با استفاده از جدیدترین فناوری‌های بصری و دیجیتال، تجربه تعاملی و آموزشی جامعی در مورد زندگی نامه پیامبر اعظم و تمدن اسلامی را در اختیار بازدید کنندگان قرار می‌دهد. در غرفه از این نمایشگاه، صحنه‌های زندگی پیامبر اعظم در مکه، مدینه و مسیر هجرت ایشان به نمایش گذاشته شده است. این موزه با پلتفرم کتابخانه دیجیتال، دایره المعارف‌ها و فناوری‌های ترجمه شده به مهمترین زبان‌های جهان را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌دهد. کتاب انسان از دیدگاه اسلام اثر حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی به همت نمایندگی جامعه المصطفی در تایلند به زبان تائی ترجمه و آماده انتشار شد. دو مدرسه جدید در آنتاریای کانادا برای دانش آموزان ابتدایی و متوسط افتتاح شد. به گزارش آلوکه این دو مدرسه گنجایش 600 دانش آموز را دارند. یک مسجد در بوسنی و هرزگوین پس از 6 سال تعطیلی بازگشایی شد. به گزارش آلوکه کار بازسازی و مرمت این مسجد 6 سال طول کشید. الجزایر همچون دیگر سرزمین‌های اسلامی سرشار از مساجدی است که از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب گستردند، اما برخی از این مساجد به دلیل جایگاه تاریخی و معماری منحصر به فرد خود فراتر از یک عبادتگاه صرف به نماد هویت و تمدن اسلامی این سرزمین بدل شدند.
الجزایر همچون دیگر سرزمین‌های اسلامی سرشار از مساجدی است که از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب این کشور گسترده‌اند، اما برخی از این مساجد به دلیل جایگاه تاریخی و معماری منحصر به فرد خود فراتر از یک عبادتگاه به نماد هویت و تمدن اسلامی این سرزمین بدل شده‌اند. مسجد سیدی قانم یکی از این مساجد است که درباره آن باید گفت.
مسجد سیدی قانم در ولایت میله قرار دارد و در سال 59 هجری به دست ابوالمهاجر دینار بنا شد. این مسجد که بسیاری آن را نماد هویت اسلامی و عربی الجزایر می‌دانند، پس از 14 قرن همچنان استوار باقی مانده و به عنوان کهن‌ترین مسجد الجزایر شناخته می‌شود.
تنها مناره این مسجد با 365 پله به تعداد روزهای سال و ارتفاع 62 متر یادآور شکوه معماری اسلامی در نخستین صده‌های هجری است. دکتر عبدالخالق رزوان، کارشناس میراث فرهنگی در الجزایر.
این مسجد که مساحت آن 2000 متر مربع به دلیل نبردهای دریایی در دوران عثمانی مورد تخریب‌های متعددی قرار گرفته، اما به مساجد باستانی اسلامی شباهت دارد. این مسجد بعد از مسجد شهر قیروان در تونس به عنوان دومین مسجد قدیمی منطقه مغرب آفریقا شناخته شده.
تحقیقات تاریخی نشان می‌دهد که مسجد سیدی قانم قدیمی ترین مسجد الجزایر است و شواهدی از جمله این که جهت محراب اصلی مسجد چنان که در قرن اول هجری معمول بوده به سمت جنوب ساخته شده نشانگر قدمت آن است. مسجد سیدی قانم مانند دیگر آثار فرهنگی و اسلامی در الجزایر از تلاش برای محو هویت اسلامی در دوران استعمار فرانسه در امان مانده است.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. رهبر کاتولیک ها از جامعه جهانی خواست به درگیری ها در غزه پایان دهند. به گزارش رویترز، پاپ لئوی 14 در سخنرانی هفتگی خود در واتیکان گفت: من بار دیگر درخواست جدی دارم تا به درگیری در سرزمین مقدس که باعث این همه وحشت، ویرانی و مرگ شده است، پایان داده شود. وی بدون نام بردن از رژیم صهیونیستی یا حماس افزود قوانین بین‌المللی الزام به حفاظت از غیر نظامیان، ممنوعیت مجازات جمعی، ممنوعیت استفاده بی‌قید و شرط از زور و آوارگی اجباری جمعیت را خواستار است. پاپ آزادی گروگان‌ها در غزه و ارائه کمک‌های بشردوستانه به ساکنان این منطقه را نیز خواستار شد. اما در شرایطی که کاخ سفید همچنان اصرار دارد بیماری ترامپ را انکار کند، محافل رسانه‌ای و افکار عمومی آمریکا معتقدند که بیماری ترامپ بسیار جدی‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود و ممکن است به‌زودی ترامپ را از پا درآورد.
ظاهراً بیماری کشنده ملکه انگلیس به جان ترامپ هم افتاده. این قضاوت مردم آمریکاست در فضای مجازی این کشور از شباهت کبودی دستان ترامپ با کبودی دستان ملکه انگلیس یک هفته قبل از مرگش. در شرایطی که به نظر می رسد پیشروی این بیماری باعث شده ترامپ روحیش را ببازد و حتی از نگرانی خود به خاطر جهنمی بودنش حرف بزند، کاخ سفید همچنان اصرار دارد بیماری ترامپ را انکار و پنهان کند. الکس جونز فعال رسانه‌ای حامی ترامپ میگوید وضع سلامتی ترامپ از آنچه تصور می‌شود بدتر است.
پیش‌بینی می‌کنم ترامپ در 12 ماه آینده با ادامه وضع کنونی خودش دچار نوعی فروپاشی سلامت خواهد شد. وضعش بحرانیه. چه کسی می‌دونه چه اتفاقی داره می‌افته؟ مچ پاهاش خیلی متورم شده. این وضع ناشی از نارسایی جدی قلبی و کبدی اوست. ترامپ خیلی سریع در حال افول و ناتوانیه. اگرچه هنوز حالش به اندازه بایدن بد نشده، اما معلوم نیست که بتونه از این بیماری جان سالم به در ببره.
بیحالی و خستگی ترامپ در دیدارش با پوتین در آلاسکا ابهام‌ها را درباره وضع سلامتی او بیشتر از قبل کرد. نکته‌ای که جان بولتون اصرار دارد غیر مستقیم با آن اشاره کند.
به نظرم ترامپ اونجا خیلی خسته به نظر می رسید. منظورم خیلی خسته است. درباره معنی این حرف من باید تأمل بشه.
Trump's eyes are all glassy, they're red.
چشم‌های ترامپ دائم بی‌حال، قرمز و کاملا متورمه. او در روز دیدار با پوتین اصلا قادر نبود در یک خط مستقیم راه بره و دائم چپ و راست می‌رفت. پشت هر دو تا دستش هم کبود شده.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رسانه‌های خبری از ورود حامیان فلسطین به کارخانه اسلحه سازی مرتبط با رژیم صهیونیستی در انگلیس خبر دادند. پایگاه خبری عربی 21 گزارش داد 4 فعال حامی فلسطین با استفاده از خودرو دروازه کارخانه انگلیسی در پسپورد را شکستند و بر بام یکی از ساختمان‌ها مستقر شدند. این افراد هدف خود را از این اقدام توقف تولید تجهیزات مرتبط با برنامه‌های تسلیحاتی رژیم اشغالگر اسرائیل اعلام کردند. پلیس انگلیس این افراد را بازداشت کرد، اما حامیان فلسطین با انتشار کلیپ‌های ویدیویی اعلام کردند خطوط تولید این کارخانه متوقف شده است. همچنین کارمندان مایکروسافت پس از تحصن در داخل دفتر رئیس شرکت و درخواست قطع روابط با رژیم صهیونیستی دستگیر شدند. به گزارش المیادین، هفته گذشته هم 20 فعال در دفتر مرکزی این شرکت در ایالت واشنگتن دستگیر شدند. و آخرین خبر این بخش، قحطی در نوار غزه 10 نفر دیگر از جمله 2 کودک را به کام مرگ کشاند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد با شهادت این افراد در 24 ساعت گذشته شمار شهدای ناشی از گرسنگی و تشنگی در باریکه غزه به 313 تن رسید. در حملات نظامیان صهیونیست از بامداد امروز نیز بیش از 30 فلسطینی شهید و بیشتر از 50 نفر زخمی شدند. اوضاع در کرانه باختری هم در پی یورش نظامیان اشغالگر به رام الله و نابلس منتهب است. صهیونیست ها در این دو شهر بیش از 75 فلسطینی را زخمی کردند. سازمان ملل متحد اعلام کرد از آغاز جنگ غزه تا کنون 982 نفر از اهالی کرانه باختری شهید شدند. با ادامه جنایات رژیم اشغالگر ضد صهیونیست ها ضد فلسطینی ها مقاومت یمن بامداد امروز فرودگاه بن گوریون را در سرزمین های اشغالی با موشک هدف قرار داد. در پایان به آگاهیتان می رسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 24 دقیقه، از آن صبح فردا 4 و 10 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5 و 37 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم.
سمت صبح شورانگیز فردا.
شاید باورتون نشه.
سلام، شاید باورتون نشه ولی واقعیت داره. چی؟ اینکه اسرائیل در طول دفاع مقدس 12 روزه به مرز فروپاشی رسیده بود. حرف من نیست، سرهنگ مک‌گرگور، نظامی عالی رتبه نیروی زمینی ارتش آمریکا، این حرفو میزنه. ایشون یه تحلیلگر خبره است. سال 2020 هم ترامپ تو دوره قبلی ریاست جمهوریش این آقا رو معرفی کرد که بشه سفیر آمریکا در آلمان، ولی خب مجلس سنا موافقت نکرد. قبل از اینکه صحبت‌های مک‌گرگور رو بشنویم، بخشی از اولین پیام رهبر معظم انقلاب بعد از حمله اسرائیل به کشورمون رو بشنویم، ربط داره.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد. به توفیق الهی.
خب حالا مک‌گرگور، سرهنگ نیروی زمینی ارتش آمریکا، روایت خودش رو از بیچارگی رژیم صهیونیستی برامون میگه. بشنوید.
اسرائیل was running out of cash and missiles.
پول و موشک اسرائیل داشت ته می‌کشید. این دلیل اصلی آتش بس بود. اقتصاد اسرائیل ویرانه‌ای شده بود. اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل که مدافع سرسخت جنگ با اسلام در سراسر دنیاست، آشکارا در برابر همه سخنرانی کرد و گفت فقط 2 هفته تا انفجار درونی کامل اقتصاد ما زمان مونده.
اونایی که میگن موشکای ایران خسارتی به رژیم اشغالگر وارد نکرد، عدد و رقم که بلدن انشالله، اونا از اینجا به بعدش رو بهتر گوش کنن.
اگه به 2 چیز دقت کنید، میبینید که هر وقت موشک‌ها یا پهپادهای ایرانی میان، 2 تا موشک رهگیز شلیک میشه تا اونها رو بزنن. پس اگه یه موشک 1 میلیون دلاری داشته باشن و به سمت اسرائیل شلیک کنن، اسرائیل 2 موشک رهگیر برای اون شلیک میکنه که هر کدوم 2 میلیون دلار هزینه داره. اینجاست که شما 4 میلیون دلار هزینه میکنید تا 1 موشک 1 میلیون دلاری رو رهگیری کنید. کاری که ایرانی ها میکنند اینه که سامانه پدافندی رو از نفس بندازن. اونها موشک های زیادی رو شلیک میکنن، اسرائیل هم نمیتونه جلوی همه اونها رو بگیره و از همه بدتر این که ورشکست میشه و شما میبینید که سراسر اسرائیل ویران شده. حیفا، تل‌آویو، اینها آسیب‌های سنگینی دیدن. بندرها، پایگاه‌های نظامی، فرودگاه‌ها، این یه فاجعه است.
بله آقای مک‌گرگور، فاجعه است. اگه حتی یک بار از روی کنجکاوی هم که شده قرآن رو میخوندی، میفهمیدی نابودی اسرائیل وعده خداست. خداوند لا یخلف المیعاد.
انشاءالله که یه همچین روزی رو همه با هم ببینیم، نابودی اسرائیل و آرزوی تعجیل فرج آقا امام زمان رو داریم. اللهم عجل ولیک الفرج. اینجا پخش رادیو معارفه. ممنونیم از اینکه این رسانه دینی رو برای شنیدن انتخاب کردید. بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرز همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 22 در این نوبت پخش با شما ایم و بعد از اون همکارانم با برنامه‌های دیگر در خدمت شما خواهند بود. به صورت 24 ساعته این رسانه دینی برنامه‌اش پخش میشه و شما میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 به ما منتقل کنید. برنامه‌ای که تا ثانیه‌های دیگر برای شما بزرگواران پخش میشه برنامه پنجره هست. پنجره یک مستند رادیویی است که تقدیم شما بزرگواران میشه، مدت حدود 18 دقیقه. ساعت 20 و 40 دقیقه با خاطرات ماندگار همراه شما خوبان خواهیم بود. در این برنامه خاطرات دفاع مقدس در واقع پخش میشه و ساعت 21 هم پارسایان عنوان برنامه‌ای که با کارشناسی حجت الاسلام وحیدی خواهید شنید. این برنامه به بررسی سیره و رفتار علما میپردازه. ساعت 21:10 روایت کتاب رو خواهید شنید. کتاب کهکشان نیستی روی میز این برنامه است. 21:25 یک برنامه کوتاه با نام آیا میدانستید که موضوعش احکام شرعی کاربردی هست تقدیم شما بزرگواران میشه و ساعت 21:30 با برنامه برکرانه نور پایان بخش برنامه های این نوبت پخش خواهد بود. با شما هستیم حضرت آیت الله جوادی آملی و تفسیر ایشون بر سوره مبارکه مائده، مباحث پایانی و جمع‌بندی این سوره رو میتونید در این بخش تفسیری بشنوید. هر جا که هستید آرزوی بهترین ها رو داریم برای شما و دعوت میکنم با پنجره همراه باشید.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
فرزندی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوست ندارم، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار
میگیره. مصوبه‌ای که برخی میگویند اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه‌ای که اخیراً یک فوریت خود رو در صحن علنی مجلس به دست آورد.
من به محدوده‌ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کار نکن. تخلف. بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
اساساً استفاده از ابزارهای رقومی یا دیجیتال مثل تلفن همراه سهم بسزایی در فرصت سازی یا فرصت سوزی داره. فرصتی که بر هر کدوم از ماها طلایی محسوب میشه.
نمیتونه.
محمد طه نمیتونه چشماشو در برابر نور باز نگه داره.
خیلی اذیت شد. میخواستم بیدار شم، نمیتونستم، باید داخل سایه باشم.
مادر محمدها علت این ناراحتی رو نگاه کردن زیاد به صفحه تلفن همراه، تبلت و تلویزیون عنوان میکنه.
چطور اذیت میشه؟ خارش چشم عوارضش بود، بعد دیگه کم کم به نور حساس شد. تا 2-3 بعد از ظهر میخوابید، تا نور آفتاب کم بشه پرده رو میکشیدید، بچه میومد تو اتاق.
نتایج مطالعات جدید نشون داده خشکی چشم و در پی آن آسیب به قرنیه در بین کودکان در حال افزایشه.
خداوند پلک انسان رو طوری آفریده که مرتب داره این قرنیه رو مرطوب میکنه. وقتی استفاده چشم زیاد میکنه، در نتیجه اونایی که به خصوص استعداد خشکی چشم دارن، این کمتر در واقع مرطوب میشه و سطح قرنیه خشک میشه و در نتیجه میتونه که عوارض بعدی رو ایجاد کنه.
20 ثانیه استراحت به چشم به ازای هر 20 دقیقه نگاه کردن به صفحه رایانه و یا تلفن همراه و تغییر وضعیت صفحه نمایشگر به صورتی که پایین تر از سطح چشم شما باشه از جمله مواردیه که میتونه از سندروم چشمان خسته پیشگیری کنه.
واقعا قدیما، البته قدیم که میگم خیلی دور نیستا، منظورم همین دهه های 80 و بهتر بگم اوایل 90 که تلفن همراه فقط برای تماس‌های ضروری و از حال همدیگه با خبر شدن بود و از اینترنت هم کسایی که کار داشتن استفاده می‌کردن، اونم در حد جستجو و کسب دانش. ولی الان چی؟
ایرانی‌ها رتبه 6 اعتیاد به استفاده از موبایل و اینترنت را در جهان دارند. تازه ترین آمارها حاکی از نفوذ 76% استفاده از این وسیله هوشمند در جهان است.
واقعا رتبه برتر ایران، اونم تو استفاده از تلفن همراه و اینترنت، بسیار نگران کننده نیست؟ جای تأمل نداره؟ به نظر من که نشون دهنده یه نوع اعتیاده. اصلا حق مجاز استفاده از گوشی چقدره؟ تا چه حد میتونیم از گوشی استفاده کنیم و به چه اندازه؟ بیش از حد استفاده کردنش رو میگن اعتیاد؟ قرار خانم حسینی روانشناس بهمون بگن.
ببینین، در مورد اعتیاد ما دو نوع اعتیاد داریم. یه نوع اعتیاد به مواد داریم، یه نوع اعتیاد رفتاری داریم. اعتیاد رفتاری انواع مختلفی داره، مثل همین اعتیاد به اینترنت مبتلا به خیلی از خانواده هاست، خیلی از والدین، به خاطر اینکه بچه هاشون ساعتهای طولانی رو پای تبلت، کامپیوتر، موبایل هستن و یا حتی اعضای خانواده، خانوم نمیتونه به کار روزمرش برسه، آقا نمیتونه ارتباطات لازم رو داشته باشه، به مراکز مشاوره مراجعه میکنن، خیلی ارتباطات اجتماعی، عاطفی و خانوادگی رو دچار مشکل کرده. اگر فردی هدفش مطالعه نباشه، هدفش تحقیق و کار پژوهشی نباشه و بیش از 6 ساعت در هفته توی نت سرچ بکنه، باز هم با توجه به مؤلفه فرهنگی، شهرنشینی و وسعت جامعه‌ای که زندگی میکنه مبتلا به اعتیاد به اینترنت محسوب میشه. شما عدد 6 ساعت در هفته رو در نظر بگیریم و ببینیم بچه های ما چقدر در روز پای اینترنت و بازی های کامپیوتری هستن و چه آسیب هایی رو میبینن.
در حال حاضر سامانه‌های تلفن همراه دارای فرکانس 940 مگاهرتز که به بیشتر بافت‌های بدن از جمله مغز و حتی گوشت و ماهیچه‌ها آسیب می‌رسونه و نباید به تلفن همراه به عنوان وسیله بی‌خطر نگاه کرد.
وقتی که یه فردی ساعت خوابش حذف میشه، ساعت تفریحش حذف میشه، چه بسا ممکنه که مراودات اجتماعیش هنوز حذف نشده باشه، پس بنابراین این فردم در معرض ابتلا به اعتیاد هستش. ما اعتیاد رو تدریجی فرد رو میبینیم که مبتلا میشه. دقیقا اعتیاد به اینترنت مثل اعتیاد به مواد سوء مصرف مواد ها هست، مثل مواد مخدر و محرک. یه زمان فرد اصلا انکار میکنه که وابستگی داره، ولی در اصل توی سیستم پاداش مغز، حافظه، شناخت و ادراک دچار مشکل میشه. فرد تکبودی میشه و مسیر طبیعی و نرمال زندگی رو نمیتونه ادامه بده.
استفاده مداوم از تلفن همراه و اینترنت علاوه بر مضراتی که برای مغز داره، موجب کاهش خلاقیت و تفکر انتقادی در افراد هم میشه.
چقدر در طول روز از تلفن همراهتون استفاده میکنید؟
حدود 30 بار در روز.
بین 30 دقیقه تا 1 ساعت.
2 تا 3 ساعت در روز.
همیشه تو دستمه.
من اسمش رو نمیذارم اعتیاد. به نظر من امکان انجام دادن کارهای زیادی رو ایجاد کرده.
در تایلند اعتیاد به تلفن همراه زیاده. تلفن همراه مفید هم میتونه باشه. مثل وقتی که اخبار رو به هم میرسونیم، باید بتونیم کنترل کنیم که چقدر ازش استفاده میکنیم.
بستگی به شخص داره که تلفن براش اعتیاد آور باشه یا نه. اما من خودم به تلفن معتادم. اعتیاد به تلفن همراه همه جا دیده میشه. کافیه فقط به سکوی مترو یا واگن قطار نگاه بندازید، میبینید که سر همه پایینه و با تلفن‌هاش مشغول است.
یکی از علل استفاده بیش از حد از تلفن همراه و اینترنت، ظهور فناوری پیشرفته و بسترهای رسانه‌های اجتماعی که القا کننده هورمون شادیه. حجت الاسلام و المسلمین، یوسف زاده، جامعه شناس.
پدیده‌های نو ظهور معمولاً مسائل جدیدی رو توی دنیا به وجود میارن. پدیده فضای مجازی و گسترش روزافزونش هم مسائل و چالش‌های جدیدی رو در کشورهای مختلف ایجاد کرده. یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی که مربوط به فضای مجازیه، اعتیاد به فضای مجازیه. اعتیاد به فضای مجازی یعنی فرد به صورت اجباری مصرف می‌کنه و اگر فضای مجازی حضور پیدا نکنه، تعادل روانشناختی خودش رو از دست میده، ممکنه خشمگین بشه، عصبی بشه، اضطراب‌ها رو تحمل کنه و اعتیاد به فضای مجازی باعث میشه ضریب آسیب‌های دیگر فضای مجازی در اون آدم بیشتر بشه. متاسفانه بعضی از پژوهش‌ها نشون میده که میزان اعتیاد به فضای مجازی، اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در کشور ما جزو کشورهای اول دنیاست، یعنی جزو 10 کشور قرار میگیره و این علل مختلفی رو داره. این که در کشور ما فضای مجازی وارد شد و اون فرهنگ استفاده از فضای مجازی، گوشی‌های تلفن همراه، مراعات نشد و ایجاد نشد، این که سواد فضای مجازی، سواد رسانه‌ای اونطور که باید در کشور ما ایجاد نشده، این که ما نمیدونیم چجوری باید فضای مجازی رو مدیریت کنیم، این که نمیدونیم گوشی‌های تلفن همراه رو باید چجور مدیریت کنیم و به صورت افسار گسیخته و به صورت بدون قانون داریم ازش استفاده میکنیم، میتونه زمینه این رو ایجاد کنه که بیشتر مبتلا به اعتیاد رسانه‌ای باشیم و بعضی پژوهش‌ها ما رو تو رتبه ششم در دنیا قرار بدن.
افرادی که وابستگی به گوشی همراه دارن توی جمع خانوادگی یا حتی دوستانه دائما در حال چک کردن گوشیشون هستن و تمام وقتشون رو صرف استفاده از تلفن همراهشون میکنن. علاوه بر این که متوجه حرفای جمعی خودشون نمیشن، هیچ لذتی هم از دور همی خودشون نمیبرن.
تمام این شرایط رو متاسفانه من دارم. من
از ترس کم شدن شارژم، یه شارژر تو ماشینم دارم، یکی تو محل کارم دارم، یکی تو خونه دارم، تو کیفم هم یه دونه همراهشو دارم که مبادا شارژم تموم بشه. و متاسفانه